بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 45.
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم. اما اذا لم يتعین طریقا لذلک فیکونو لأغراض اخرى منها. این چند تاییست که در اینجا از باب نمونه ذکر میکنه. 7 غرض از باب نمونه در اینجا ذکر میکنه. میگه یا چنانچه اسم اشاره متعین نبود برای طریقیت، راه های دیگری هم هست. در این صورت اگر اسم اشاره انتخاب می شود برای قرضیه. اغراض دیگری یعنی غیر از اون علت اول ها، که علت اول چه بود در اینجا؟ تعین. از جمله اون اغراض اخراست: یک، بیان حالهی فی القرب، که قوله تعالی هذه بضاعتنا اوف التوسط نحو ذاک ولدی اوف البعد نحو ذلک یوم الوعید. میگه یه مرتبه غرض از انتخاب اسم اشاره این است که میخوای قرب مشارون قرب اون مسند الیه را برسانی، یا بعدش برسانی یا توسطش برسانی، و الا راه های دیگری هم برای بیان مسند الیه بود، منتها اون راه دیگر دلالت بر قرب یا بود یا توسط نداره، ولی اسم اشاره دارد. به این خاطر اسم اشاره انتخاب میکنی. بیان حال اون مسند الیه در قرب، مثل قوله تعالی هذه بضاعتنا، این که نزدیک، این جلوی، هذهی بضاعتنا، هذهی برای مشارون الیه قریب، یا در توسط، توسط یعنی بین قریب و بعید، نحو ذاک ولدی، در جایی که اون ولد ندور باشد نزدیک متوسط باشد ذاک به کار میبریم، ذاک ولدی. اوف البعد، یا بیان کنی حال او را در بعد، بعید بودن، نحو قوله تعالی ذلک یوم الوعید، اون روز، روز قیامت، روز وعید. چون روز قیامت دور بوده، به این خاطر ذلک برای اون جهت انتخاب شده. دو، تعظیم و درجته بالقرب، که قوله تعالی ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، او تعظیم و درجتهی بالبعد، که قولهی تعالی ذلک الکتاب لا ریب فیه. میگه یه مرتبه اسم اشاره انتخاب میشد برای اینکه میخوای عظمت اون مسند الیه را بیان کنی. حالا بیان عظمت با اسم اشاره گاهی اوقات با اسم اشاره قریب صورت میگیرد، گاهی با اسم اشاره بعید صورت میگیرد. یعنی گاهی تعبیر بعدی افاده عظمت میکنه، گاهی تعبیر قربی افاده عظمت میکنه. حالا برای هر دو مثال زده. تعظیم درجه اون مسند الیه به وسیله قرب اسم اشاره که قوله تعالی ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن هدایت میکند انسان را به اون راهی که اون راه اقوم راستره. حالا در اینجا هذا القرآن، هذا اسم اشاره قریب، دلالت میکند بر عظمت قرآن. این هازا اسم اشاره قریب چگونه دلالت بر عظمت قرآن بکنه؟ برای این فرض که اسم اشاره قریب دلالت بر عظمت کنه، در مختصر و متول و اینا مثال نزدیم، ولی در این جواهر مثال زدم، مثالش هم خوبه و این مثال رو بندم در اون اتمام درایه مال سیوطی در حاشیه مفتاح العلوم، اتمام الدرایه سیوطی درباره 12 علم، اون را نوشته در حاشیه مفتاح العلوم، این کتاب چاپ شده اونجا، بنده اونجا هم دیدم که آره این آیه را مثال زده برای اونجایی که اسم اشاره قریب دلالت بر عظمت کنه. حالا در اینجا چگونه اسم اشاره قریب دلالت بر عظمت میکنه؟ چون که این کلام کلام خداونده، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. معنای استعمال هذا در اینجا این است که این قرآن به خدا نزدیکه. نزدیک بودن به خدا دلالت بر عظمت او میکنه. چیزی که پست باشد، بی ارزش باشد، از خدا دوره. کسانی که به خدا نزدیکن، چیزایی که به خدا نزدیکن، معناش این است که عظیمند. پس در اینجا حاضا دلالت میکند بر قرب قرآن به خدا. قرب قرآن به خدا لازمش این است که قرآن پس عظیمند. این نحوه این که اسم اشاره قریب چگونه دلالت میکند بر عظمت قرآن. خب او تعظیم و درجتهی بالبعد، یا اینکه نه با اسم اشاره بعید عظمت شیئی را بیان کنی یا بیان بشود، که قوله تعالی ذالک الکتاب لا ریب فیه. ذالک الکتاب اشاره است به قرآن. ذالک کاری با این ندارد که قرآن مکانن دوره، نه، میخواد بگید به این که این قرآن در بالاست، این قرآن را اینجا نبید، بالاستی بالاست. یعنی آخه اصل ذالکه دلالت میکنه، اصل ذالکه برای بعد مکانیه، گاهی برای بعد مقامی استعمال میشه، بعد منزلتی. بعد مکانی چند جور قابل تصوره؟ سه جور: افقی، بالا، پایین. بعد مقامی دوتا بیشتر نیست، یا بالاست یا پایین. زالی که در اینجا به کار برده شده برای بعد مقامی، نه بعد مکانی. بعد مقامی هم دو جوره گفتیم، بالا و پایین. اون دیگه باید از قرینه فهمید که مراد از بعد مقامی بالا بودنه یا مراد پایین بودنه. چون در رابطه با قرآن است و قرآنم کتاب خداونده، این قرینه میشد بر این که ذالک برای بعد مقامی، اونم برای بعد مقامی بالا به کار برده شده. ذالک الکتاب لا ریب فیه، یعنی ذالک اشاره است به بالا بودن مقام و ارزش قرآن. سه، تحقیر. گاهی قرض از کاربرد اسم اشاره تحقیره، اون تحقیرم گاهی اوقات با اسم اشاره قریب صورت میگیره، گاهی اوقات هم با اسم اشاره بعید صورت میگیره. پس بنابراین ببینید، اسم اشاره قریب هم برای تعظیم میاد هم برای تحقیر. اسم اشاره بعید هم گاهی برای تعظیم میاد گاهی برای تحقیر. مانده به قرینه. تحقیر به وسیله قرب اسم اشاره مانند قوله تعالی هل هذا الا بشر مثلكم، این گفتار مردم است که خداوند از اونا نقل میکند. مردم به اشاره به حضرت میکردن میگفتن این مثل یک بشری است مثل شما. هل در اینجا به چه معنی هل نافیه است؟ هل قبلا گفتیم برای نفی میاد، یعنی ما هذا الا بشر مثلكم. در اینجا این حاضر اسم اشاره قریب آورده است برای تحقیر حضرت این تعبیر را می آوردند. هل حاضر الا بشر مثل کن، نیست این مگر یک بشری مثل شما. حالا در اینجا کار برده حاضر کاری با قرب مکانی نداشتن، می خواستن به حضرت تحقیر بکنن، به این خاطر این حاضر را به کار می بردند. هل هذا الا بشر مثلكم. گاهی وقتم در عرف حالا اختصاص به چیز نداره ها، مثلا یک کسی پیش تو نشسته یه حرفی زده، تو میگی این حرف زده، این با این تعبیر میخوای به این تحقیر کرده باشی. ولو مکانن هم غریب باشه ها، ولی با قرینه کار برده اسم اشاره غریب به قصد تحقیر میتوند باشه. اونم بله برای بعیدم، حالا این مثالم میزند بعیدم برای تحقیر باشه. اول تحقیر یا اینکه تحقیر بل بعد، تحقیر بل بعد با اسم اشاره بعید تحقیر به کسی داشته باشی. که قوله تعالی فذالک الذی یدعو الیتیم، اون مردکه همون کسی است که یدعو الیتیم. دعهو دفعهو دفعن انیفن به جف و تن. اصل دع به این است که یک کسی رو هلش بدی، با شدت هلش بدی. میگهد اونون مردیست که یتیم رو همین جوری با شدت تمام هلش میده، اون میخواد تحقیر بکنه. ولو اون مرد اینجا نیست ای بسا واقعا هم دور باشه ها مکانه، ولی کار برد زاله که در اینجا کاری با دوری مکانی نداشته، با قرینه به کار برده است برای تحقیر اون. فذالک الذی یدعو الیتیم، اون مرد است که یتیم را یدعو و یعنی هلش میداد با شدت و این حرفو.
پس حاجان این اشاره که حالا چه تو مکان چه تو مقام مجازی دلالت قرب و بعد میکنه، یعنی این تعظیم و تحقیر ما از سیاق کلام میکنه.
هرچی به قصد تحقیر این را استعمال میکنه، به قصد تعظیم این را استعمال میکنه، درست ذاتن برای بعد مقام مکانیست، ولی با قرینه برای بعد مقامی هم استعمال میشه. طرف اینجا نزدیکه با ذالکه بهش اشاره میکنه.
حاجا یه بار بود دلالت بر تعظیم و تعظیم، یعنی این اسمش دلالت بودش هست، یعنی چیز که باعث میشه دلالتش بر تحقیر و تعظیم بشه.
نه اون قرینه، نه هرچی اونا قرینه، اونا قرینن برای این که اسم اشاره برای تحقیر به کار برده شده، قرینه میخواد. مثل اینکه در رأیت حسدن یرمی دلالت بر این که مراد از عطت شیره، خب در اینجا به کمک یرمی بایستی دلالت حاصل بشه، و الا اگر بگی رأیت حسدن به ذهن کس طرف مقابل رجل و شجاع نمیاد، شیر واقعی میاد با یرمی. حالا در اینجا هم اسم اشاره گاهی به حسب اصل وضع برای بعد مقامی، بعد مکانی یا توسط مکانی یا قرب مکانیه، منتها با قرینه برای بعد و قرب مقامی هم استعمال میشد، برای بعد مقامی هم استعمال میشد. دعه مثل مده. خب که قولهی تعالی فذالک الذی یدعو الیتیم، حالا ذالک اشاره کرد، با ذالکه اشاره کرده به او، یعنی اون آدم دور و اون آدم اونجوری. تمام شد. اظهار الاستغراب، گاهی اوقات متکلم با کاربرد اسم اشاره میخواد اظهار کند این معنا را که این عجیب و غریبه، اظهار کند عجیب و غریب بودن اون شی را. استغرابم اصل معناش یعنی عجیب و غریب شمرده شدن. که قول شاعر کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهبه و جاهلن جاهلن تلقاه مردوقا، هذا الذي ترك الاوهام حائره و سیر العالم النهریر زندیقا. این دو بیت مال ابن راوندیه. ابن راوندی هم آدم فاضلی بوده، حتی کتابای زیادی هم نوشته، منتها روزگار بایش نمی ساخته، وضعش همیشه نامرتب بوده و لذا ایشون هم بعضی حرفای کفرآمیز می زده و تکفیرش هم کردن. مثل شانس خوبی هم نداشته نوعا. خودش میگه یه وقتی میامدم به طرف شهر و اینا، حالا مانده را تا شهر برسیم، تا یه اون جایی که میخوام برم برسیم مانده، گفتم خدا یک مرکوبی برسان که من سوار بشم اونجا برسم، دیال خسته شدم از راه هم. دستان پایین نیامده بود، دیدم از نزدیکان سلطان یا خلیفه یکی رسید سوار بر اسب. رسید، خب دعای ما مستجاب شد، رسید و همونجا اسبش زایید. اون به من گفت این کره اسب میگیری به کولت را میفتی میبری تو اونجا، چون کره اسب تازه به دنیا آمده نمیتونه راه بره، یه دو کیلومتر، پنج کیلومتر، ده کیلومتر مانده با اونجا میتونه راه بره. ببینی میگیری به کل تو را میفتی. آقا هرچه خواهشت فایده نکرد، بازور اون را به کل من داد و راه افتادی. گفتم خدای من مرکوبی میخواستن من سوار بر او بشم، نه او سوار بر من بشم. یا یه وقتی هم میگه یک جان نشسته بود، گفت خدای سر من کلاه ندارد، یک کلاهی برای من برسن. سابقا هم نوعا مقید بودن کلاه بذارن سرش. همین که گفت، از اون طرف یک کسی توالت، چاه توالت پاک میکرد، یک کلاهی تو کثافت افتاده بود تو اون چیز. اینم حالا نخواست این تو اون کثافت برد و این حرفا، با بیلش برداشت این کلاه رو پرت کرد به هوا، راست آمد افتاد سر ابن راوندی. اینم کلاهی، اونم برداشت انداخت یه چیزی هم گفت من دیگه نمیخوام. یه وقتی هم باز میگن استاده بود دم یک مغازهی، اونجا صاحب مغازه باقالی پخته بود میفروخت. خب باقالی پخته بود تو دیگه هست و بخار میکنه. ابن راوندی هم اونجا استاده بود، پول مول نداره بره بخورک، استاده دم چیزو دید بله یک کسی آمد و رفت داخل مغازه شد و یه بشقاب باقالی خرید و گفت بیار آورد و مشغول شد بخوردن. و باقالی ها مغزش میخورد و پوستش رو میریخ زمین. زمین اون زمان هم مثل الان نبود مزایش باشه و این حرفا باشه، اینا همه خاک بود دیگه، میریخ تو خاک. خب خورد و سیر شد و پاشد رفت و اون پوستهای باقالی هم ریخته روی خاکا کف مغازه بود. یه فقیری منجا دم در ایستاده بود، اونم مثل ابن راوندی پول مول نداشت برد بخوره بخره بخوره، ایستاده بود نگاه میکرد. بعد اون مرده که رفت پاشد رفت، اون فقیر رفت و یواشکی نشست تو نشست زمین و یکی یکی این پوستهای باقالی ها رو از زمین بر میداشت، خاکش پاک میکرد، میذاشت دهنش و میگفت الحمدلله. ابن راوندی عصبانی شد، رفت یک کتک مفصل به این فقیر زد، گفت فلان فلان شده، شما اینجور هستید که خدا رو اینجور عادت دادید دیگه. میگه این فقیر بیچاره ها هرچی سخت بگیریم ها حمد خدا رو میکنن، پس بذار اینا فشار بیاریم. اونه ببین آمد مرده که خورد و پاشد رفت، یه الحمدلله نگفت همه چیدم داره. در از این است که بعضش حالا اینجور بوده این ابن راوندی. بعدم این دو تا شعر رو در این باره میگد که آره، حالا معنی شعرها رو ببینید چیه. که قول شاعر کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهبهو، چه بسیار عاقل عاقلی. این عاقل دوم تأکید عاقل اولها، یعنی عاقل درجه یک. چه بسا عاقل عاقلی اعیت مذاهبهو، یک معنای اعیت مذاهبهو یعنی خسته کرده است او را راههای معاش و زندگی. مذاهب جمع مذهب، یعنی راه، منظور از مذاهب طرق معاش. اعیت اعیت هو بوده یعنی خسته کرده از اون عاقل را طرق زندگیش. و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوقا، از اون طرف آدم جاهل جاهل به تمام معنا، میبینی رزقش از زمین آسمان میباره، از عقل و شعور هیچ خبری نیست، از مال دنیا هرچی، چند تا ماشین، گاراژ داره، ماشین داره، مغازه داره، سه چهار تا زن داره، چند تا خونه داره، ویلا، همه چی آقا. و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوق، جاهل جاهلی را می ملاقات میکنی او را در حالی که مرزوق است، روزی بهش داده شده. هذا الذي ترك الاوهام حائره، میگه این کار است که کفر انسان رو در میاره دیگه. کفر انسان رو در میاره، یعنی میخواد بگه آره اگر خداوند میخواست در واقع رزق و روزی برساند، به این عاقل عاقل باید روزی رزق و روزی بدهد، یا اون جاهل جاهل. این عاقل عاقل بنده خدا سواد بگی هست، عقل بگی هست، حکمت بگی هست، شعور بگی، همه چیز. این بره تو طویله زندگی بکنه، تو کارتون بخوابه. اون مردکه احمق که جاش طویله است بره تو برج بشینه، همه چیزش میزان باشه. شما میخوای جایزه بدی به اونی که خوب درس میخونه جایزه میدی، یا اونی که هیچی سرش نمیشه؟ یکی هست همیشه بیست میارد، اون یکی هم خیلی زیاد نمره بیاره یک و نیمه. حالا شما جایزه رو برداری با هم نمره اونجوری بدی و اون یکی رو محروم بکنی. میگه این کار است که کفر انسان رو در میاره. و میگه اگر خداوند میخواست که کار درستی بکنه بایستی به این میداد نه به اون یکی میداد. این حاصل حرفشه. گفتن البته دیگه اولا عقل خودش یک رزق ارزش بالایی داره، خداوند هم عقل و شعور را به اون بده، هم مال دنیا را، پس به این یکی هیچی نده، اینجا جای گیر. عقل به اون داده است، مال را به این داده، تقسیم عدالت میخوای همین، نه اینکه همه چیز را به یکی بدهد به اون یکی هیچی نده. از اون طرف هم اشعار به این دارد که روزی موزی مال عقل و شعور این حرفا نیست، پشت پرده یک دستی هست، روزی رسان اونه. اگر بنا بود روزی با عقل و شعور باشه، حیوانات بایستی از گرسنگی میمردن. با اینکه عقلم ندارن، وضع حیوانات در خورد و خوراک از انسان ها خیلی بهتره. هذا الذي ترك الاوهام حائره، این همون چیز حاذب اشاره است به اینها، عاقل محروم باشد، جاهل مرزوق باشه. هذا اشاره به اونه، میگه این همون چیزی است که ترکه به چه معناست؟
جهده.
ترکه یعنی سیره، مثلا سیره میگرداند عقول را متحیر. که علم باشه معنی نداره، به معنی سیره هم باشد که اون بعدی هم سیره است. این همون چیزیست که ترک الاوهام حائرتن، یعنی عقول را متحیر کرده. اوهام جمع وهمه، وهم یعنی عقل در اینجا. این کار همون چیزیست که عقول را متحیر کرده و گردانده از عالم نهری را کافر. عالم نهری یعنی من ابن راوندی را کافرم کرده. نهری رمون عالمی را میگن که حاذق باشد، هرچه فهمیده درست فهمیده. گردانده از این کار عالم نهری را کافر، میگه اگر خدای اونجوری بود حقش بود به این میداد نه به اون یکی. شاهد سر چیه در اینجا؟ شاهد سر این است که حاضر در اینجا اسم اشاره غریب به کار برده شده، برای اینکه بگد این کار عجیب و غریبه. خب تمام شد. بعدش دارد به اینکه پنجمی، کمال العنایه به تمییزه اکمل تمییزن، كقول الفرزدق في علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام هذا الذي تعرف البتحاء بتأته والبيت تعرفه والخل والخرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا الذي أحمد المختار هذا الذي أحمد المختار والده صلى عليه إلهي ما جرى القلم. میگه گاهی اوقات متکلم اسم اشاره غریب به کار میبرد برای اینکه یعنی اسم اشاره به کار میبرد، حالا غریب یا بعیدشون چیز نیست، گاهی متکلم اسم اشاره به کار میبرد برای اینکه غرضش این است که اون مسند الیه را خوب مشخص کند. آخه در اسم اشاره اینجوریه، اون معنا جلو و چشم مخاطبه، با دستم اشاره میکنی میگی این، ولذا اسم اشاره برای تعیین خیلی قویه، این اینی که جلو و چشم تو. لذا میگه گاهی برای اینکه متکلم کاملتر اون مسند الیه را مشخص کند، عنایتش به اون مسند الیه زیاده، خوب میخواد مشخص کند، به این خاطر با اسم اشاره او را بیان میکند. غرض پنجم کمال عنایت داشتن متکلم به مشخص کردن اون مسند الیه، اکمل تمییز، مشخص کند کاملترین تمییز. اکمل در تعکیب چی میشد؟ برای چی؟ برای تمیز. خب که قول الفرزدق، مانند قول فرزدق درباره حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین علیهم السلام. قصتش هم این پاورقی کتابم گفته حاصلش، هشاب ابن عبد الملک یک سالی رفته بود به حج، اونجا هر چی کرد جمعیت زیاد بود، چلوغ بود، راه ندادن بتواند اون حجر الاسود را استلام کند. بعد یک منبری اونجا گذاشتن، تو صندلی چیزی گذاشتن و نشست روش، نشست روی اونو نگاه میکرد به جمعیت که دور کعبه را گرفتند و طواف میکنند و این حرفا و شلوغ هم هست. در این بین بود که حضرت امام زین العابدین علیه السلام آمد و مردم اوتوماتیکی کنار رفتند و با آسانی رفت و استلام حجر کرد و برگشت. یک کسی اونجا بود از این هشام پرسید این کیه؟ توی خلیفه اینجا آمدی، کسی اعتنا نکرد به تو، نتونستی استلام کنی، آمدی کنار، این چه کسی بود که آمد و رفت اونجا و همه مردم این بر اون بر رفتند و احتراماً له عقب رفتند و به راحتی رفت استلام کرد؟ از او که پرسید، اون در واقع میشناخت چه کسیه این، ولی عمدن نخواست بگد چه کسیه، گفت من نمیشناسمش. فرزدق اونجا بود و گفت تو نمیشناسی، من به تو میفهمانم، میشناسانم. شروع کرد به این ابیات، این قصیده مفصل را گفته که همه قصیده در اینجا آورده شده در پاورقی. یکی از رفقای سابق هم آقای افراسیاب پور یک سال این قصیده بنا بود طلبه ها این را تجزیه و ترکیب بکنن، یک سال این قصیده را داده بودن، ایشون هم یک شرحی تجزیه و ترکیبی و شرحی و معنایی برای این قصیده نوشت، یک کتاب شده، هر کس بخواد شاید در کتاب فروشیش داشته باشه شاید. بعد حالا این کتاب فروشیشون هم در این پاساژ قدسه، طبقه سوم یا چهارم طبقه آخر، آقای افراسیاب و نهاوندی اونجا، از آقای نهاوندی. خب بعدش حالا چند تا از این قصیده حاضا که دارد اینجا، چند تا از اینا حاضا بیشتر آورده همون تا سه تا شعر در این بالا به عنوان شاهد ذکر کرده. مانند قول فرزدق میگه تو نمیشناسی، حاضا لذی تعرف البتها و بتعته والبیت تعرفه والخل والحرم. میگه این همون کسیست که میشناسد بتها، بعدها صفت مشبهه مؤنث مذکرش ابته میاد، مؤنثش بدها میاد. سرزمینی که شن در اونجا باشد، ریگ و اینها باشد، به اون میگن بدها. ولذا حضرت ابو طالب را میگن شیخ العباته، یعنی رئیس و بزرگ اون سرزمین های مکه که اونها زمین هاشان اینجور بود، ریگ و اینا زیاد است در اونجا. این همون کسی است که میشناسد اون سرزمین بدها وطئه او را. وطئه یک معناش جای پاست، وطئه جای پا، موضع القدم. میگه سرزمین مکه جای پای او را میشناسه، کنایه است از این که این به مکه خیلی رفت و آمد داشته، این زمین ها جای پای او را میشناسند. ول بیت تعرفه، خود مکه او را میشناسه، کعبه، بیت کعبه. ول بیت تعرفه، خود بیت که کعبه باشد او را میشناسه. تعرفه هم مؤنثه، چون که مراد از بیت کعبه است، کعبه هم مؤنث. ول حل و الحرم، نه فقط بتها و بیت، کل حل او را میشناسه، کل حرم او را میشناسه. حرم اون قسمتی است که در اونجا هست، 8 فرسخ در 8 فرسخ یا 4 فرسخ در 4 فرسخ، اونجا محدوده حرمه که مکم در حرم در واقع. بعدم میگه خارج اون حرم هله، خارج حرم کجا میشه؟ کل روی زمین. هل حرم اون قسمته، چند فرسخ در چند فرسخ اون محدوده، خارج اون کلش هله. میگه کل هل و کل حرم اون را میشناسه، یعنی کل روی زمین اون را میشناسه. ول هل و ول حرم، هاذا ابن خیر عباد الله کلهم، این فرزند بهترین بندگان خداست، تمام بندگان. این بهترین، این فرزند بهترین تمام بندگان خداست. هاذا تقی النقی الطاهر العلم، این شخص دارای تقوا، دارای پاکیزگی، پاک. العلم، علم یکی از معانیش بزرگ قوم، سید القوم، سید قبیله رو میگن علم، یعنی سید بنی هاشم اینه در واقع. هاذا الذی احمد المختار و والده، این اون کسی است که احمد مختار پدرشه. صلا علیه الهی، صلوات فرستاده، رحمت کرده بر او اله من، بر اون احمد مختار. ماجر القلم، مادامی که قلم جاری است، یعنی مادامی که نوشتن وجود داره، دو قلم هست، این صلوات و رحمت بر او خداوند فرستاده. حالا شاهد سر این است که مسندون الیها اسم اشاره آمده بودن، برای اینکه متکلم میخواد اون را خوب مشخص کند برای مخاطب، اکمل تمییزن، برای شنوندگان اکمل تمییزن.
احمد المختارو
المختار صفت است برای احمد. احمد هم خبر چیزه، احمد المختار، احمد مبتداست، المختار صفت احمده، والده خبر است برای احمد، جمله صله است برای الذی. بعدم الذی هم خبر حاضر میشد دیگه، این اون کسی است که احمد مختار والدشه،
احمدی که صاحب اختیار،
اختیار شده، انتخاب شده، یعنی خدا او را انتخاب کرد، اسم اسم مفعوله. خب تمام شد. ششمی، التعریض به قباوت السامع، بله به قباوت المخاطب، حتی که انه لا یفهم غیر المحسوس، نحو اولئک آبائی فجعنی به مثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. میگه گاهی اوقات متکلم اسم اشاره انتخاب میکند برای این است که گوشه بزند به نفهمی مخاطب، قباوت نفهمی، خود بگید این مخاطب من آدم نفهمیه، به این غرض اسم اشاره انتخاب میکند برای بیان مسندون الیه. گوشه زدن به قباوت مخاطب حتی که ان این مخاطب یک آدمی است که فقط محسوس، اونم محسوس بالبصر میفهمد، که ان ایشون نمیفهمد غیر از محسوس را، یعنی هر چیز را میخوای بهش بفهمانی بایستی جلوش بیاری جلو نشان بدی، این آب بگی نمیفهمد، بایستی تو کاسه آب نشان بدی از این بیار، نون بگی نمیفهمد، بایستی نشان بدی از این بیار تو. معنای این کار اینه. یه وقتی مرسی رسول اکرم بود در شاه ابراهیم، یه ما درس داشتیم، سال 62 بود 63 بود و سالا بود اونجا، من رفته بودم قبل از درس، رسیدم اونجا بود تو حیات میگشتم تا وقت درس بشه، نگاه کردم این یخچال اونجا بود تو حیات برای طلبه ها، خب چیز میز میذاشتن، دیدم اون رئیس یخچال یک برنامه نوشته اونجا زده اونجا روی در یخچال که طلبه اینه مراقبت کنه. از جمله نوشته هاش این بود که طلبه ها میخوان غذا بذارن تو یخچال، تو قابلمه بگذارن، درش بذارن، بذارن تو یخچال، روی توی چیز ظرف رو باز نگذارن که یخچال بو بگیرن. منطقه یک عکس قابلمه هم کشیده بود، غذا توش بود، درش اونجا بود. سبزی میخوان بگذارن تو پلاستیک بگذارن، درش ببندن بو نگیره، یک پلاستیکی کشیده بود و سبزی هم توش بود و اونجا توی یخچال. این حالا قصدی نداشته ها، ولی معنای این کارشان این است که این طلبا اینقدر نفهمن که میگیم قضا رو تو قابلمه بگذار نمیفهمه، باید نشان بدیم. اینقدر نفهمن که اگر بگیم سبزی رو بذار تو پلاستیک نمیفهمه، باید نشانش بدیم. گاهی اوقات انسان کاری انجام میده معناش بده ولی خودش قصدی ندارد یا متوجه نمیشه. یا اونجا میری نانوا، نزدیک هم هستی بهش، چند تا نان میخوای؟ میگی دوتا. هم میگی دوتا، هم با انگشت نشان میدی. معنیش این است که این نانوا اینقدر نفهمه که دو نمیفهمه یعنی چه. من باید اینجور بگم تا بفهمه. حالا تو گاهی اوقات بعضی کار انسان انجام میده، قصدم نداره ولی معنای بدی داره. خب خب بله، نحو اولائک آبائی فجعنی به مثلهم ازا جمعتنا یا جری رول مجامهو. سه تا شاعر بودن در یک زمان، فرزدق بود و جریر بود و اختل. اینا این سه شاعر که انه سه تا حقو هستن، زیاد به جان هم می افتادند و برای هم دیگر شعر می گفتند. حالا در اینجا این بیت مال فرزدقه، خطاب میکند به جریر. حالا این فرزدق قصیده ای گفته، در این قصیده قبل از این بیت آبا و اجداد خود را ذکر کرده، آبا و اجداد من کریم بودن، شجاع بودن، از این حرفا تعریف کرده از اونا چه شخصیت هایی بودن تا رسیده به این بیت. بعد فرزدق میگه اونایی که شمردیم آباء من بودند، که چه شخصیت‌های بزرگی، انسان‌های کریمی، شجاعی و امثال ذلک بودند. به جریر میگه خب تو هم اگر مرد هستی، از آبا و اجداد خودت آدمای درست حسابی هست، آدم توشان پیدا میشه، بیار ذکر بکن دیگه. وقتی که در یک جا نشسته ای، من آبا و اجداد خودم را میشمارم که چه کسانی هستند، اسم میبرم از باب این که تو آبا و اجداد من انسان‌های با ارزش و با کمال زیاد بودن. تو هم اگر داری بیار دیگه. همه گرتی دزد قمارباز داد. اینا میگه اینا هستن که آبا امده. تا تو هم اگر از اینا داری بیا ذهن بکن دیگه خفه شده یه چرا هیچی نمیگی، معلوم میشه که از اینا نداری تو. اولائکه، اولائکه اشاره است به اون آبا و اجداد خودش که قبلا اونا را ذکر کرده، میگه اینایی که شمردم آبا من هند. فجعنی به مثله، تو هم مثل مانند اینها را از آبا خودت ذکر بکن دیگه، ببینی هم همچه شجاعهایی دارن، همچه کریمهایی داری. جعنی به مثلهم، به مثلهم ازا جمعتنا یا جریرول مجامه او. جمعتنا فعل و مفعول به میشد، المجامه فاعل جمعتنا میشه، یا جریرو هم تعبیر ندایی است جمله معترضه بین جمعتنا و فاعلشه. فجعنی میگد یا جریر فجعنی به مثلهم ازا جمعتنا المجامه، وقتی که ما را جمع میکند، مجالس، مجامع، جمع مجمع، مجمع محل اجتماع یعنی مجلس، وقتی که مجالس ما را جمع میکند یعنی در مجالس با هم دیگه نشسته ایم، تو هم بیار از اینا ذکر کن برای من. اولائک آبائی فجعنی به مثلهم ازا جمعتنا یا جریرول مجامعو، اینها آبائی منند، پس بیاور برای من مثل اینها را. وقتی کی بیار؟ وقتی که در مجالس با هم دیگه نشسته ایم. ای جریر، شاهد سر این است که اصلش این بود که اصلا اینجا هم بیاد، هم، چون که آبا و اجداد فرزدق مرده و رفته اینجا جلو چشم بعد جریر که ننشستن اونجا، بگی اینا اونا مردند و رفتند و اسم اینا هم قبلا آمده، لذا اصل در تعبیر در اینجا این بود که بگید هم آبایی. عمدن هم را کنار گذاشت، اولائکه به کار برد، اشاره به این که این جریر اینقدر آدم نفهمیه که همم نمیفهمن، اگر میخوای بفهمانی اونا را جلو و چشمش باید بگذاری، نشان بدی اینا تا بفهمن. تمام شد. هفتمی التنبیه علی ان المشار الی المعقب به اوصافن. اینجا رو حالا همش بگیم، نمیدونم دو سه دقیقه بیشتر وقت ندارم. سوال ما دارید بپرسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حاجا ببخش یادمون رفته بذاریم حتی فرده خودم ضبط میکردم، خود برنامه گوشیم میبرد حالت فرده، خود گوشیم میبرد حالت فرده، ولی برنامه که فولا چند ریخته بودی کنم تواستم نه اون حساب گوشی خانم
ما باشیم قبل هر معنی قبل هر معنی هر هم شمی مصاحبه با آدم جرم شده من این شم
خوب بود.
چی میگی؟
ولی خب اینا کنایه قرار نمیدن به هر کام خصوص این رو این معلوم میشه به اعتبار
معنی اضافی باشه وقت این مگه اضافی آقا خاجا سبابت مخاطب من یکی از اون دستانی تحقیل سبابت مخاطب من خود یکی از دستانی تحقیل
باشد اون تا یه بخواد
اینا خیلی گول کنه
تحقیل مفهوم اهم میده گاهی به خاطر قبابت این دیگه نظر دارد به خصوص قباوت بنابراین مستلزم تغییر هم باشه
یعنی هر چه مستلزم تغییر باشه ولی یه خصوص چیزی
آره اون خصوص مخصوص آقا اون خصوصیت خاص تغییری رو داره نه مطلق تغییر